باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را انسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به
نقد و نظارت بر سیستم و حاکمیت از طرف افکار عمومی متمرکز باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن لا تترکو، یه وقت ترک نکنید این حساسیت و نظارت رو، ترک نکنید این روی وقت. اگر این کار رو بکنید فیولا علیکم شرارکم، باندهای فاسد و اشرار بر شما حاکم میشن کلکن. آقا اگر خفه بشی، خفه خون بگیری، خفقان بگیری و حاکم بشی، بر تو حاکم بشه، اگر سوال نکنیم، پیشنهاد نکنیم، نقد نکنیم در چارچوب قانون اساسی. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که کم کم باندهای فاسد، ارتباطات فاسد، اشرار، آدمای کثیف تو جامعه شما با همین قانون شما، با همین قانون اساسی درست شما میان بالا و بر شما حاکم میشن و شما نمیفهمید. اتفاقی که صدر اسلام افتاد نیم قرن بعد از پیامبر، یزید شرابخوار فاسد الاخلاق آمده خلیفه رهبر کل جهان اسلام شده که بزرگترین ابرقدرت جهان بود اون موقع، و امام حسین فرزند پیامبر سید الشهدا میشه به عنوان مخالف حکومت اسلامی سرش از بدنش جدا میکنن. چه اتفاقی افتاد؟ همین اتفاق افتاد. همین روز مجلس شاگرد مدرس شهید مدرس، خب ببینید چه خبر بود. جنبش مشروطه رو کیا به پا کردن؟ مردم متدینین طبقات پایین با فتوای علما و مرجعیت. نتیجهش چه شد؟ حاکمیت انگلیس و تبدیل قاجار به پهلوی، جنگ جهانی و تقسیم ایران بین انگلیس و روس، بعدم کودتای انگلیسا از طریق پهلوی و حاکم شدنشون بر ایران. چرا؟ برای که نظارت نبود، حضور اجتماعی نبود، یه اقلیتی بودن، اکثریت خوابیدن. اکثریت گفتن آقا برو کلا خودت به پا، مواظب باش کلا خودت باد نبره، به تو چه، به ما چه، از شاه چیکار شد و چیکار نشد. میفرماد اینا میان بر شما حاکم و مسلط میشن. با همون قانون اساسی مشروطه رژیم پهلوی رو انگلیسا با یک مجلس فاسد آوردن سر کار. مدرس ها رو کشتن، میرزا کوچک خان ها رو کشتن، شیخ محمد خیابانی ها رو کشتن و و و آمدن حکومت رو گرفتن رسما. اولین حکومتی که دست نشانده خارجی بوده در ایران در تاریخ چند هزار سال ایران رژیم پهلوی بود که اینا آوردنش انگلیسا. با کودتای اول، کودتای دوم هم آمریکا و انگلیس برشون. از طریق این اولین رژیم در تاریخ ایران بوده که خارجی آوردنش. خب چرا؟ برای که اکثریت جامعه کشید کنار. امیرالمومنین میفرمان که اگر این نظارت و سوال رو و اینکه ارزش‌ها کجا داره انحراف از ارزش‌ها پیش میاد گذاشتید کنار، فیولا علیکم شرارکم، باندهای فاسد اشرار که تو همه جوامع هستن ولی قدرت دستشون نیست، کم کم اونا به قدرت میرسن، آدم های صالح و مصلح حذف میشن. ثم تدعون، بعد بشینید دعا کنید، حالا فلا یستجاب لکم، یک دعاتونم مستجاب نخواهد شد. یعنی فکر نکنه که آقا حالا معنویت بدون مسئولیت، به وظایف اجتماعی عمل نمیکنم ولی خب دعا میکنم ان شاء الله خداوند خودش صلاح میدونه کارا. وقتی به وظیفه امر به معروف نهی از منکر و حضور اجتماعی و سوال و دفاع از ارزش‌ها عمل نمیکنی و میگی که سری که درد نمیکنه چرا با دستمال ببندن، از تمیم میفهم وقتی این کارو میکنی قدرت، ثروت، اهرمای اقتصادی، رسانه‌ای، سیاسی، تعلیم تربیت، سیاست خارجی، اینا همه میفته دست آدمای فاسد کم کم، یا آدمایی که کم کم خودشون فاسد میشن یا فاسد هستن اشرار. بعد ثم تدعون، بعد میشینی دعا میکنی، گریه میکنی، خدایا مشکلات ما رو حل کن، فلا یستجاب لکم، خداوند میگه به هیچ وجه مشکلات شما رو حل نمیکنه. این خط اصلی انقلاب و معیاره. امام میگفت که این امر به معروف نهی از منکر باید توی جامعه احیا بشه، ضعیفه. اصلا انقلاب امر به معروف نهی از منکر بود، صدور انقلاب، گسترش انقلاب امر به معروف نهی از منکر جهانی است، همش همونه. امام میگفت توی جامعه باید احیا کنیم که هر فردی از مردم، عادی ترین مردم در هر شهر و روستا احساس مسئولیت کنن در این که منم به سهم خودم باید تلاش کنم که نیکی ها، ارزش ها و صلاح گسترش پیدا بکنه و موانعش حذف بشه، با زشتی و گمراهی و فساد و بی‌عدالتی در حد توانم اعتراض کنم و مبارزه بکنم. رضا امام میگه ما تا اون جامعه‌ای که هممونی همچین نقش و مسئولیتی داشته باشیم که اون میشه جامعه کامل اسلامی، دنیا و آخرت ما در گرو اونه، تا اونجا ما خیلی را داریم. ساختاراش هم البته تو قانون اساسی هست، ولی بعضیش بیرون شاید درست رعایت نشه که من راجع به اونم حالا نکته خواهم گفت. ظلم و انحطاط ریشه کن نمیشود هیچ جا مگر اینکه جامعه تو مسیر باشه. آقا حکومت اول شد خودشون درست میکنه، اگه مردم شماها تو زمین نباشید، همون حاکمانی که قرار کارا رو درست کنن همونا خودشون بعضیشون خراب میشن، همونا خودشون بعضیشون خراب میشن. ما 20 سال پیش، 25 سال پیش که سیدشون مثل شما اینجا مینشستن، سوال، شور، سخنرانی، اعتراض، انتقاد، عدالت خواهی، 25 سال پیش الان جزو مسئولین خودش همین طرف رشوه گرفته. البته اینا اقلیتن، ولی خب هستن. هم خود شما هم بعضیاتون 20 سال دیگه رشوه میگیرید، بعضیاتون نه نمیگیرید، بعضیتون میگیرید. بالاخره یه وقتی دیگه شما هم شده جزو مسئولین مملکت، وزیری، وکیلی، استاندار، رئیس کل اینا، آخ اونجا معلوم میشه. همینا که کنار هم نشستید، یه دیتون میتونید خیانت کنید، فساد کنید، نمیکنید. یه دیتون تا بتونی میکنی، به محضی که بتونی میکنی توجیه میکنی دیگه، یا فلانی خورد، حالا ما هم سهم خودمونو بردار، سهم تو نبود، او هم سهم او نبود. حضرت امیر یکی از مسئولینشون دزدی کرد، پناهنده شد کانادای اون موقع، آمریکای اون موقع، رفت پیش معاویه. اون موقع حتی میخواست بره آمریکا، انگلیس، کانادا، میرفت پیش معاویه. امام پیغام دادن حضرت امیر، فهمودن دستم بهت برسه با همون شمشیری میزنمت که حکی و زدم رفت جهنم. اگه حسن و حسین هم کار تو رو میکردن و بکنن، اونا رو هم با همه میزنن. ولی حتما با خودت گفتی که بیت المال مسلمینه دیگه، ثروتمندترین حکومت جهانه، ابرقدرت جهانه، حالا یه گوشهش ما میخوریم، کی به کیه، به جای بر نمیخوره. حتما این رو با خودت گفتی، ولی نفهمیدی که اون چه تو برداشتی لقمه ای بود که از دهان یک کودک یتیم گرفتی. این حقی بود که یک زن، یک مادری که خانواده‌اش سرپرست نداشت، چند تا یتیم داشت، این مال او بود، برداشتی بردی با خودت. امام میگه همت مردم، تلاش مسئولین، و باید همگانی بشه این مسئله، و تولا و تبرا، ولایت و براءت، هر دوش باید باشه. یه ده میگن آدم نرمال به اصطلاح قانونمند مؤدب، جنتلمن، کسیه که فقط مؤدبانه گاهی پیشنهادی بکنه و الا اعتراض نباید بکنه. آدم نرمال کسی که فقط پیشنهاد میکنه، اعتراض و نهی از منکر نکنه، با همه دوست باشه، به هیچ کس اعتراض نکنه. بعضی اینجوری هم، ما آدم های خوب داریم اینجوری، اینقدر حرف های خوب خوب میزنن، ولی هیچ وقت جوری حرف رو میزنن که کسی عصبانی بشه انکسانی، در حالی که خلاف دیدگاه شیعه هست. شیعه میگه باید با کسانی بپیوندی و با کسانی در بیفتی، جذب داریم و دفع داریم. ملت ها و مظلومین باید جذب شی و جذب کنی، با ظالمین و خائنین باید درگیر شی، باید بگی درود بر و مرگ بر، هر دو شد. بعضی ها فقط درود بر میگن، بعضی ها که اونقدر متملقن که درود بر همه میگن، به همه میگن درود بر تو، به هر کی میرسن. فراکسیون خاموشان و فراکسیون چاپلوسان، دو تا فراکسیون قوی هن، همیشه همه جا، همین الان هم هستن، نگاه میکنن باز از کدوم طرف میاد. آقا ما آدمایی دیدیم زمان هر رئیس جمهور که میشینن تو همین شورا و جای دیگه، هر چی اون میگه میگن بله بله، بعد تا اون میره بعدی میاد رئیس جمهور بعدی باز با اون مخالفه، چون رئیس جمهور هر کدوم میان با اون قبلی کلا ضدن، باز او که میاد شروع میکنن او رو تایید میکنن، علیه قبلی فوش میدن، باز اون میره همینطوری خاموشان و چاپلوسان. در حالی که وظیفه هر کسی اینه که هر کس سر کاره نقاط مثبتشو بگو، تایید کن، تشکر کن، حمایت کن، نقاط منفیش هم تو چشمش باشه و بگو، باید یه دی خوشحال بشن یه دی ناراحت. تو نظام هم تربیتی هم سیاسی اسلامی و شیعی، ولایت و براءت، یعنی هم درود بر هم مرگ بر، هم آشتی هم درگیری، هر دوش باید باشه. اصلا شما نمیتونید طرف مظلوم باشید بدون اینکه با ظالم در بیفتید. بعضی فقط طرفداری میکنن، در نمیفتن، اینم خلافه. یعنی اگر ولایت خدا و اولیاء خدا رو داری، ولایت و تولی، خانه دلت از محبت اونا پره، اون وقت شما نمیتونی نسبت به مخالفین و دشمنان و اون موازه با اونا هم لبخند بزنی، هم به این لبخند بزنی، هم به اونا لبخند بزنی، اینا نمیشه. اصل دیگه اینه که امام میگفت آقا ما حکومتی را اسلامی میدانیم و برای تشکیل حکومتی مبارزه کردیم و هزاران هزار شهید دادیم ملت، که اینا که میگم این عبارات چی؟ تمام کسانی که تو سه قوه حکومت مسئولیت قبول میکنن باید هدف اصلی و تنها هدفشون خدمتگزاری به مردم، به خصوص به ضعفا و فقرا و محرومین باشه. توجه اصلیشون باید به طبقات پایین جامعه باشه، به طبقات متوسط توجه کمتر، به طبقات اشراف توجه کمترتر، بیشتر توجه باید به طبقات پایین باشه و البته همه توجه باید به ملت باشه، نه به جیب خودشون. امام میگفت که اگر بریم کم کم به سمت وضع رژیم سابق که یک دسته بالا براشون همه چیز فراهم باشه، جیباشون رو پر کنن، یک دسته هم پایین چند میلیون خانواده فقیر که زندگیشون رو دوباره نتونن تأمین بکنن، دولتی که به اسم اسلام و پرچم اسلام ادعا میکنه که جمهوری اسلامی است، مرزش با دولت‌های طاغوتی و سلطنتی و پهلوی و رژیم‌های وابسته به غرب برداشته میشه کم کم. مرز اینجاست. امام میگه که وقتی میگه دولت اسلامی، یعنی فرماندارها، استاندارها، شهردارها، وکیلا، وزیرا، مسئولین، همشون باید فقط یک مدال داشته باشن، مدال خدمتگزاری به خلق. هر کی نوکرتره مشروع‌تره، هر کی زندگیش با طبقه متوسط به پایین و هر چی مقام بالاتر موقعیت زندگی، سبک زندگی پایین‌تر، هر کی در حد طبقه متوسط به پایینه، اونا مشروعیتن. اگر امام گفت اگر دیدید مسئولین جمهوری اسلامی سطح زندگیشون از متوسط جامعه داره فاصله میگیره، یعنی خونه ها و امکانات و زندگیشون داره میره به سمت طبقه اشراف، اینا انحرافه و باید جلوش بگیرید. اینا فاصله گرفتن از معیارهای جمهوری اسلامی است. اگر دیدید مسئولین از طبقات ضعیف و محروم فاصله گرفتن، بین اشراف و سرمایه‌دارای بزرگ میپلکن، با اونا وصلت میکنن، تو اونا معمولا رفت آمد دارن، باید اعتراض کنید. این انحرافه. به شیوه‌های مختلف باید اعتراض کنید، باید سوال کنید، باید بکشینشون تو دانشگاه تریبون آزاد ازش سوال کنید اینا واقعیت داره یا نه، اگر واقعیت داره به چه حقی داری این کارو می‌کنی؟ تو می‌خوای کاسبی کنی، باید از حکومت بری بیرون. کسی تو حکومت اسلامی حق نداره کاسبی شخصی بکنه، اینجا شغل نیست. هر جا طبقه ضعیف و طبقات بالا هستن، طبقات ضعیف رو مقدم کنید بر طبقات بالا، برخلاف همه جای جهان. بعد میگه من نمیگم باز از این طرف بی‌عدالتی کنید، اما نکنه کسی را به خاطر ثروتش یا ارتباط نزدیکترش با مسئولین و مدیران جلو بندازید، مشکلات اونها رو حل کنید. فداکاران کی بودن توی جامعه؟ کیا بیشترین شهدای انقلابو دادن؟ کیا تو این 200,000 خورده شهید جنگ، 95% شهدا مال کدوم طبقات بود؟ مال پایین شهریا بود. اصلا محلات اشرافی عمدتاً شهید ندادن، جبهه نمی رفتن اینا. از همه هم بیشتر طلبکارن، بیشترین استفاده رو دارن میکنن از امکانات اقتصادی، بیشترین قرولن میزنن، کمتر از همه کار میکنن. حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه اینا از همه طلبکارترن، اشراف و سرمایه‌دارا، از همه معترضترن، همیشه از همه هم بیشتر میخورن و این طبقات محرومن که کمتر میخوان و بیشتر فداکاری میکنن. لذا حضرت امیر میگه مراقب باشید بین این توده پایین و اون خواص صاحب قدرت و ثروت، یه وقت نکنه برید به سمت اون خواص، یه وقت نکنه به اون سمت قش کنی. اگه قرارم قش کنی، به این سمت قش کنی. اینا ببینید ملاکای شما، باید به اینا توجه داشته باشید. آقای مسئولین رو زیر نظر داشته باشید. انتخابات نزدیکه، بررسی کنید ببینید چه جوری بودن اینا. دیگه انتخابات باز چه جوری می‌خوای جای بدی، چیکار می‌خوای بکنی؟ این بحثیم که میگم به جناها مربوط نیست. امام میگه روی عدالت، میگه فداکاران کیان؟ اغلب خانواده شهدا و جانبازا و مفقودین و اسرا رو ببینید، بزرگترین فداکاری‌ها رو کردن. اغلبشون هم خانواده‌های متوسط به پایین و محرومن. و اغلب اینا حتی یک بار چیزی نخواستن از حکومت، نیازهای مادی و ده حوزه رفاه، همتشون از حرفا بالاتر بوده. ولی حکومت وظیفه داره، هر چی ذوق و استعداد داره، توان داره به کار ببنده که به این تیپ، به این اقشار، به این خانواده ها خدمت کنه، بهشون بگه آقا ما شعور داریم، شما خودتون رو فدای مردم کردید، شما شوهراتون و بچه‌هاتون فدای مردم شدن، فداکاری کردید. وقتی بقیه وایساده بودن نگاه می‌کردن به روبر و میگفتن چرا ما بریم، بچه‌های شما رفتن جلو و سوختن تو آتش. اغلبشون هم خانواده‌های محرومه. آخرش هم باز اینا بدهکارن، شما طلبکاری. آخرش هم باز اشراف و طبقات مرفه باز اوه قرولن میزنه، شکایت میکنه، این باز با چوبشو بخوره، اون نونشو بخوره. اینا یادگاران هدایت و نورن. خدمت بی‌منت به اینا بکنید. هر چی این ملت داره از برکت جهاد این شهدا و ایثارگرا و این خانواده‌های ضربه خورده و فداکار هستش. و بسیاری از اینا مناعت تب دارن، بزرگوارن، اخلاق کریمه دارن، تو مشکلات زندگی اصلا مراجعه نکردن به حکومت، حتی سهم خودشون رو خیلی‌ها نگرفتن. مراجعهشون حداقل بوده، ولی باید حواسمون باشه که طبقات محروم باید مقدم باشن بر اشراف. یک چیزی که باید نظارت کنید، آقا اگر جایی می‌بینید تو مسئولین ما، قوای سگانه، تو قاضی‌ها، قوه قضاییه، تو دولت، تو مجلس یا تو نظامی‌ها، تو سپاه، تو ارتش، هر جا ببینید کسانی رفتن به سمت زندگی‌های اشرافی و سالی ده به سفر تفریحی با خانواده خارج، نمی‌دونم داخل، اینجور تحت خونه، ماشین فلان، اینا دارن فاسد میشن یا فاسد شدن. باید استیضاحشون کنید، باید نهی از منکر کنید، جلوشون وایسید. میگه این یعنی تغییر ماهیت انقلاب. از همون 16 آذر 32 و قبل از اون تا الان، اون روز دانشجوی مسلمان ملی استقلال طلب یه جور تو صحنه بود، 16 آذر 32 و قبلش و بعدش. اون موقع وظیفه‌شون این بود با اربابای آمریکایی انگلیسی که کودتا کردن و ایران رو دوباره بعد از کودتا ربع قرن غارت کردن، 7-8 میلیون بشکه در روز رو غارت کردن و بردن، شهرهای خودشون رو، کاخهای سرمایه‌داری خودشون رو آباد کردن. اون موقع دانشجوی ما وظیفش چی بود؟ همون درگیری با رژیم کودتا بود و اربابای آمریکایی انگلیسیش. یعنی اصلا شعار بچه‌ها توی اون موقع علیه آمریکا بوده، علیه انگلیس بوده و علیه پهلوی. حالا توی این شرایط که 66 سال از اون موقع گذشته، این ملت گام‌های بلندی باش برداشته، کارهای بزرگی کرده، حالا ما یک وظایف دیگه داریم. من حالا در این باب که بحث مردم سالاری و نظارته، یک، اون گام‌هایی که برداشتیم چی بود؟ دو، گام‌هایی که الان باید برداریم. گام بزرگی که برداشته شد توسط نسل قبل از شما، پدر مادرای شما 40 سال پیش، یک گام کاملا استثنایی بوده، یعنی در تمام جهان نظیر نداشته. اولین ملت این ملت بوده که این کارو کرده. هیچ کشوری در جهان انقلابی مثل انقلاب 57 با حضور میلیون ها مردم یک سال هر هفته هر شهید بدن، گاهی هر روز درگیری پی در پی و بدون تازه جنگ مسلحانه، بدون خشونت متقابل، یک طرف گلوله خوردن و آمدن یک سال. و همین آمریکا انگلیسی 60-70 هزار 80 هزار مستشار آمریکایی انگلیسی و اسرائیلی تو تهران و ایران بود. شما میدین رؤسای دانشگاه ها رو بدون اجازه سفارت آمریکا و انگلیس تعیین نمیتونن بکنن. وزرا رو باید، لیست وزرا، لیست حتی وکلا، مجلس بود، انتخابات بود، قلابی انتخابات نمیشه اصلا. لیست وزرا و وکلا رو باید سفارت آمریکا، انگلیس و اسرائیل تایید می اجازه میدادن. بعد اونا سهمیه داشتن که اینا رو که شاه میگفت اجازه هست اینا وزیر بشن، وکیل بشن، میگفت بله. بعد میگفتن به جای فلانی فلانی این سهمیه فلانی فلانی رو بزنید. اینجوری بوده کشور. صدا و سیماش، ارتشش، جنرال ما جلوی گروهبان آمریکایی باید تعظیم میکرد، اطاعت میکرد ازش. نفت ما، صدا و سیمای ما، مطبوعات، هنر، تلویزیون، ارتش، همه چی، ساواک، شکنجه‌گرای ساواک مدام باید میرفتن واشنگتن، لندن، تل آویو آموزش میدادن آخرین روش‌های شکنجه رو، که چجوری رو منقل بسوزونیم، چجوری ناخون بکشیم، چجوری توهین کنیم، چجوری تجاوز کنن به افراد، چجوری به کسی رو بیارن جلوش، به زنش، به دخترش، به مادرش اهانت کنن. اینا هم رو آموزش میدادن. اصلا اینا متخصص شکنجه، بهترین انواع شکنجه، مدرن‌ترین اونجور شکنجه رو مدرنیزه کرده بودن، مدرن‌ترین روش های شکنجه رو یاد میدادن. این کشور کلن تو مشت آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اسرائیلی‌ها بود. همین وی او ای و بی بی سی و تل آویو و اینا اینجا حاکم مطلق بودن. خب این ملت بیرونشون کرد، میخوام برگردن. این اصل مسئله. نسل شما که اون شرایط اون زمان ها ندید. اتفاق بزرگی که افتاد برای اولین بار در تاریخ ایران و در این منطقه یک جمهوری واقعی تشکیل شد. ایران که همیشه سلطنتی بوده، اولین بار جمهوری به دست مرجعیت شیعه و به پرچم اسلام اتفاق افتاده. این یک. دو، در جهان معاصر جمهوریت و اسلامیت یک کاسه تعریف شد، به این معنا که کل مسئولین رو باید مردم انتخاب کنن با انتخابات، ولی با شرایط اسلامی در چارچوب عرشه اسلامی، همونطور که در یک رژیم لیبرال بله مسئولین همه باید تابع ایدئولوژی لیبرال باشن. توی یک رژیم لیبرال سرمایه‌داری کمونیست رو نمیارن رئیس جمهور بکنن، خلاف ایدئولوژی شده. تو نظام لیبرال دموکراسی میگن آقا دموکراسی و انتخابات در چارچوب لیبرالیسم. تو سوسیال دموکراسی میگن انتخابات، جمهوریت، پارلمان، مردم سالاری در چارچوب سوسیالیسم، ارزش‌های کمونیستی سوسیالیستی. مثلا تو رژیم سوسیالیستی که یک طرفدار سرمایه‌داری رو نمیان رئیس رژیم، رئیس جمهور رژیم سوسیالیستی بکنن، اگه بکنن که انحراف، کلاهبرداری، مسخره است. خب تو یک جمهوری اسلامی هم مثل همون جمهوری ها، حاکمانش با جمهوری با رأی مردم باید انتخاب بشن، اما در چارچوب ارزش‌های نه لیبرال، نه مارکسیستی، نه فاشیستی، بلکه اسلامی. این اولین بار تو ایران یک همچی ایده‌ای مطرح شده. یعنی در تاریخ معاصر ما حتی یک رژیم مشابه با این ساختار نداشتیم. این اولین ایده پردازی و اولین خدشکنی بوده. این یک ابداع کامل جهانی، یک نوآوری بود تو حوزه فلسفه سیاسی. البته قبل از ما جمهوری اسلامی بودا، یک کشور جمهوری اسلامی ما داشتیم، همین پاکستان، ولی به معنی واقعی کلمه نه جمهوری بوده نه اسلامی. جمهوری نبوده چون کودتا بوده، ارتش همیشه حاکم بوده، هنوزم اونجا ارتش حاکمه و پشت سر ارتش هم آمریکا و انگلیسه. جای صحنه به اصطلاح انتخابات. ولی زود هر چند تا انتخابات یک بار کودتا میکنن. اصلا با کودتا این میان رئیس جمهورشون که با انتخاب، همه با کودتا میان. ترکیه و پاکستان که غربی‌ها گفتن اولین نمونه های جمهوری دموکراسی تو منطقه خاورمیانه، گفتن ما اینا رو درست کردیم. پاکستان، ترکیه، اسرائیل، اینا اینجوریان. اصل اول قانون اساسی بعد از انقلاب آمد نوع حکومت رو بیان کرد که این نظام جمهوری است، یعنی تمام مسئولین حکومت باید با رأی مردم انتخاب بشن، انتخابات یک مرحله یا دو مرحله. اینا در تاریخ ایران که بی سابقه بوده، در منطقه هم ما هیچ کدوم از این کشورها انتخابات به این معنا واقعا هنوز هم نداشتیم. میگه که حکومت ایران جمهوری اسلامی است و تو بند 8 اصل سوم قانون اساسی که وظایف دولت رو داره مشخص میکنه، میگه اصلا این جمهوری، این حکومت باید مدام زمینه مشارکت عامه مردم رو در تعیین سرنوشت خودشون، سرنوشت سیاسیشون، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشون تامین کنه. اصل 6 قانون اساسی بعد از انقلاب میگه تمام امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره بشود، از راه انتخابات. رهبری با انتخابات تعیین میشه. می‌بینید دو تا راه برای انتخاب رهبر تو قانون اساسی آمد. یکی انتخاب مستقیم توسط مردم، اگر شرایط جوریه که مثل امام که کل ملت یه مرتبه آمدن پشت امام. خب امام چجوری رهبر شد؟ با صندوق رأی که نبود، انتخابات به اصطلاح صندوق رأی که نبود، که غیر مستقیم هم نبود، کل ملت مستقیم آمدن تو صحنه و گفتن تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ما، تا آخرم پاش وایستادن. این یک روشه که اگر ملت اجماع کردن به یک رهبری، ملت مستقیم انتخاب کردن. این یک روشه در مورد امام اینجوری بود. بعد اما نمیشه همیشه منتظر باشی که اتفاق بیفته. وقتی سیستم تشکیل شد، نظام دیگه، شما باید راه حل قانونی داشته باشی. انتخابات دو مرحله ای، رهبری توسط مردم، رئیس دولت و قوه مجریه که 90% امکانات حکومت دولت، رئیس جمهور بیش از 90% کل پول مملکت، همه چیزش با رأی مستقیم ملت بود. مجلس که کارش قانونگذاری و نظارت بر دولت، با رأی مستقیم ملت بود. قوه قضاییه هیچ جای دنیا با انتخابات نیست، نباید هم باشه. هیچ جای دنیا، اصلا هیچ جای جهان قوه قضاییه رو با صندوق رأی تعیین نمیشه، اصلا خلاف فلسفه قضاوت و کارکرد قضاوت، هیچ جای دنیا. ولی غیر مستقیم وقتی که هم رهبری و هم مجلس و اینا تعیین میکنن، عملا دخالت دارن تو قضیه، اینا میشه باز انتخاب مردم با واسطه. مدیریت شهر و روستا، یعنی شورای انتخابات، شورای شهر و روستا، باز با انتخاب مردم باید باشه. خب پس قانون اساسی ما میگه کل حاکمان و حاکمیت باید با رأی ملت تعیین بشن. با کدوم شرایط؟ با شرایط و ضوابط اسلامی، نه لیبرالیستی، نه کمونیستی، نه فاشیستی، نه داعشی. ساختارهای مردم سالاری دینی چیه تو قانون اساسی؟ میگه که انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، شوراها، همه و بعضی مسائل کشور از راه همه پرسی در مواردی که طبق قانون اساسی در چارچوب قانون و طبق همون ضوابط باشه. مهمترین مصداق جمهوریت نظام ها همینه که مردم یک چنین حق اختیار و رأی داشته باشن و حق نظارت. و یک اتفاق دیگه، یک نوآوری دیگه، شما میدونید در تمام جهان تنها کشوری که قانون اساسیش به رأی و رفراندوم مردم گذاشته شده کدوم کشوره؟ فقط ایرانه. هیچ کشوری در غرب و شرق عالم قانون اساسیش رو به رفراندوم و رأی مستقیم ملت نگذاشته، فقط امام و ایران گذاشته بعد از امام. هیچ رژیمی در جهان، همین الان دموکراسی و غیر دموکراسی، خودشو حتی یک بار به رأی مردم نگذاشته و نمیگذاره که مردم شما منو میخواید یا نمیخواید. اصلا اصل رژیم رو هیچ جنس، هیچ رژیمی. میگن ما آمدیم به هر شکل، یا کودتا یا شورش یا اشغال یا انتخابات یا هر چی، ما آمدیم، حالا در چارچوب ما بله نماینده بفرستید بحث کنید. این همه جای دنیا دموکراسی هست، همه جا همچین. دو، هیچ کشوری در جهان، تا جایی که بنده مطالعه کردم، حالا اگه کسی خلاف شد به من بگه، هیچ کشوری در جهان نوشتن قانون اساسیش رو به دست نمایندگانی که مستقیم با رأی ملت تعیین بشن نگذاشته، فقط جمهوری اسلامی. همه اینا ساختار دارن، ساختارهای حاکمیتی که ممکنه رئیس جمهورش یا نمایندگان مجلسش با رأی مردم انتخاب شدن، اونا بعد تصمیم میگیرن گرفتن که قانون اساسی بنویسن، کی بنویسه، چی بنویسه، اصلا به رفراندوم نگذاشتن. حتی خود امریکا که میگن آقا به این شکل اولین نوع قانون اساسی، آمریکا رئیس جمهورش هم با رأی مستقیم مردم نیست، قانون اساسیش هم نه کسانی که نوشتن نمایندگان مستقیم مردم بودن، نه قانون اساسیش حتی یک بار به رأی مردم گذاشته. با جنگ سر کار آمد، با جنگ‌های داخلی، ایالت‌های شمالی جنوبی با هم جنگیدن، 1,000,000 خودشون همدیگر رو کشتن، حکومت جدید جمهوری تشکیل شده، با رأی، با رفراندوم نیامدن، اصلا انتخاباتی نبوده در امریکا، حکومت امریکا با انتخابات و دموکراسی نیامده. فرانسه که میگن پدر جمهوریت، حکومت فرانسه بعد از انقلاب فرانسه با انتخابات نیامده، اصلا با انقلاب و شورش و جنگ داخلی آمد. همین انقلاب فرانسه که میگن پدر دموکراسی و لیبرال دموکراسی و حقوق بشره، بله، اینا ظرف کمتر از 1 سال حدود 80,000 نفر از مخالفینشون رو با گیوتین تو خیابونای پاریس و شهرهای دیگه گردنشون رو قطع کردن. اینا که شعار نفی خشونت و دموکراسی و حقوق بشر میدن، 80,000 ظرف کمتر از 1 سال. فقط یک نمونه میگه حدود 3,000-4,000 تا مخالفین خودشون رو گرفتن، سوار کشتی کردن، بردن تو دریا، دریا مانش کجا، وسط آب اینا رو زنده زنده خالی کردن تو اقیانوس. این کارا رو کردن. اصلا انقلاب فرانسه با دموکراسی و انتخابات سر کار نیامده. حکومت آمریکا که میگن اولین جمهوری جدید و مثل فرانسه است، اینا با انتخابات نیامدن، نه قانون اساسیشون برای مردم بوده، نه خود رژیمشون. قانون اساسی اصلا تا مدت‌ها ننوشتن و نداشتن، چه برسه که به رأی ملت بگذارن. فقط انقلاب اسلامی امامی کارا رو کرد. دقت کنید، مردم سالاری دینی اینا کارهای مهمیه، چون که اصلا فقط درگیر کارهای فنی و ریاضی و مهندسی و اینا، تازه همین دانشجو اساتید رشته علوم انسانی مون هم اغلبشون چیزا رو نمیدونن، اصلا میخونن امتحانشون میدن، خیلی از چیزا رو اطلاع ندارن. این که مردم در اصل تعیین حکومت حق انتخاب و رأی دارن، حکومت اسلامی حکومت مردمی، مردمی ترین حکومت باشه. شما میدونید ما حتی یک انتخاباتمون تعطیل نشد در بدترین شرایط جنگ.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم،
روزتون بخیر شنوندگان عزیز. برنامه برای بیداری بود که شنیدید. سخنرانی آقای رحیم‌پور ازغدی در این برنامه با موضوع پایه‌های قانونی مردم سالاری دینی تقدیمتون شد. یکی از بهترین جلوه‌های مردم سالاری دینی در کشور ما همین انتخابات و 28 خرداد هم بهترین فرصت برای استفاده از این حقه. با این مقدم ازتون دعوت میکنم برنامه راه روشن رو با موضوع انتخابات ریاست جمهوری بشنوید. ساعت 12:30 است.
راه روشن، یک حرکت صحیح همگانی در راه است. درخواستی که دارم واقعا اینه که خودشون دارن میبینن دیگه، وضع جامعه رو دارن میبینن، وضع بیکاری، بیپولی، بیمسکنی، اینا واقعا داره به مردم فشار میاره. جوونامون به خاطر